بعد از ظهر در ایران است. شما با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه اول بهمن ماه سال 99 خورشیدی است، برابر با 20 ژانویه سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در نخستین روز از دومین ماه زمستانی سرد. با سلام و درودی گرم به شما در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این مجله نیمروزی با خبرها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان با همکارم مرداد قاسم‌فر.
سلام می‌کنم به همراهان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با اشاره به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا گفت اگر این کشور به برجام بازگردد، ایران هم به تعهداتش باز می‌گردد. به گفته آقای روحانی، دونالد ترامپ سیاست نمی‌دانست، اما کسانی که امروز وارد کاخ سفید می‌شوند سیاست می‌دانند و بیشتر نیز در سیاست بودند. او تأکید کرد که امروز توپ در زمین واشنگتن است تا به تعهداتش بازگردد.
توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست. اگر برگردند عمل کنند به تعهدات، ما هم به تعهدات خودمون عمل میکنیم.
این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود بازگشت ایالات متحده با رفع تمامی تحریم ها باید صورت بگیرد. یک روز پس از اعلام آمادگی قطر برای میانجیگری میان ایران و کشورهای عرب خلیج فارس، محمد جواد ظریف در توییتی از این دعوت استقبال کرد. روز دوشنبه شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در مصاحبه‌ای با خبرگزاری بلومبرگ گفت که پس از دعوت او از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، آنها به گفتگو با ایران علاقمندند و اکنون زمان برای میانجیگری دوحه در این باره مناسب است. یک زندانی محکوم به قطع 4 انگشت دست با خوردن شیشه در زندان ارومیه اقدام به خودکشی کرد. این زندانی به نام هادی رستمی در اعتراض به تداوم نگهداری در بند امن زندان ارومیه دست به این اقدام زد و به بیمارستان منتقل شد. از وضعیت سلامت او اطلاعی در دست نیست. اواخر شهریور ماه امسال تایید حکم قطع دست 4 زندانی متهم به سرقت در ارومیه از سوی دیوان عالی کشور با واکنش بسیاری از سوی مدافعان حقوق بشر و کاربران شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی اقدام علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در ممنوعیت خرید واکسن از آمریکا و بریتانیا را جنایت برای ثروت و توجیه آن با جهالت خواند و گفت وقت آن رسیدی که کنترل راه کمک رسانی به مردم و واکسیناسیون عمومی به سپیدپوشان کادر درمانی سپرده شود و با این اقدام یک بار و برای همیشه سد طمع و جهالت ولایت را بشکنیم.
همیهنانم، کیست که نداند واکسنی که بالاترین مراجع علمی جهان تایید کرده اند برای لطمه زدن به مردم ایران ساخته نشده است؟ و کیست که نداند تجویز واکسنی که با هیچ آزمایش شفاف بین المللی تایید نشده فقط برای پر کردن جیب باند فساد ولایت است و به قیمت مرگ بیشماری از ایرانیان؟
شاهزاده رضا پهلوی در ادامه این پیام تأکید کرد که چون این فسادی هیچگاه با این بیرحمی بر جان مردم چنگ نزده بود. به گفته او این جنایت اوریان تر از آن است که بتوانند با تحمیق آن را بپوشانند. رهبر جمهوری اسلامی 19 دی ماه دو کشور آمریکا و بریتانیا را به امتحان کردن واکسن روی ملت‌های دیگر متهم کرده و افزود که به اینها اعتماد و اطمینانی هم نیست. این در حالی است که واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی روی هزاران نفر در این دو کشور و همچنین کشورهای دیگر که داوطلب شدند امتحان شده است. درگیری‌ها در تونس میان معترضان و نیروهای پلیس وارد پنجمین شب خود شد. معترضان روز سه‌شنبه در خیابان‌های پایتخت خواستار سرنگونی دولت فعلی این کشور شدند. معترضان خواستار پایان دادن سیاست نابرابری اقتصادی علیه اقشار فقیر جامعه هستند. معترضان همچنین خواستار آزادی بازداشت شدگان اعتراضات اخیرند. گزارش آکیست که صدها نفر در اعتراضات روزهای اخیر بازداشت شدند. این تظاهرات در حالی ادامه دارد که تونس در آستانه دهمین سالگرد اعتراضات در این کشور است که به حکومت زین العابدین بن علی پایان داد.
ممنونم از تو مهرداد. همکارم بود مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد. و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی خواهیم شنید. امروز 20 ژانویه، روزی مهم در تاریخ آمریکا. دولت جو بایدن قدرت را در دست می‌گیرد، دولتی که سیاست‌هایش روی زندگی مردم ایران هم تاثیرگذار است. گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه می‌گوید تا توافقی مستحکم با ایران راهی طولانی در پیش است. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران توپ را در زمین واشنگتن انداخت. رویکرد دولت بایدن به برجام و مسائل ایران چه خواهد بود؟ برای بررسی ابعاد مختلف آن میزه گردی خواهیم داشت. به داخل ایران هم سری میزنیم با آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا. و مروری بر آنچه در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرد و در ساعات گذشته مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. اول از ایران شروع کنیم، جایی که هشدارها برای نسبت به خطر بازگشت روزهای وخیم کرونایی ادامه دارد. مقامهای بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند روند نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و روند افزایش ابتلا به کرونا نگران کننده و اگر مردم رعایت نکنند، این ویروس ظرفیت این را دارد که ما را به ماه‌های وخیم آبان و آذر ماه برگرداند، آنطور که مقامهای جمهوری اسلامی می‌گویند. همکارم کیانوش فرید از طریق خط تلفن همراه ماست تا ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران قرار بده. سلام میکنم به تو کیانوش. ابتدا برای ما بگو چه خبر در این باره، درباره ویروسی که تا الان نزدیک به 57,000 قربانی گرفته در ایران.
سلام به تو مهتاب و همه شنوندگان رادیو فردا. خب اوضاع بیماری در کشور وضعیت شکننده ای داره، همونطور که تو گفتی، و مدام هشدار داده میشه از سوی مقامات مسئول، مقامات پزشکی، دکتر زالی که در دو هفته اخیر مدام میگن که روند رو به رشدی هست با شیب ملایم برای در واقع کسانی که ابتلا میشن، و گزارش داده میشه که گروه سنی هم تغییر کرده، یعنی از بین 5 سال تا 7 سال در استان تهران در واقع کسانی که مبتلا به کرونا شدن آمارش تعدادشون بالا رفته. و همینطور بیشتری نگرانی درباره شناسایی و مشاهده ویروس جهش یافته انگلیسی، نگرانی ها هست برای بازگشایی هایی که بارها امسال آقای زادی هشدار داده بودن اما اتفاق افتاده، مثل منع ترددها، برگزاری مراسم های عزاداری و بازگشایی مدارس که همین امروز اول بهمن ما در واقع مدارس باز شدن، البته اختیاریه. و همین هشدارها میگن که احتمال این که ما به موج بعدی و پیک چهارم برسیم بالاست و میتونه اگه این اتفاق بیفته تا 10,000 مرگ و جانباخته رو به همراه داشته باشه. رئیس بخش عفونی بیمارستان لغمان شروین شکوهی، او میگه مشاهد این هستیم که مردم به خیابانها میان، جریمه هاشون رو پرداخت میکنن و انگار ارگانهای اجرایی هم به دنبال جریمه کردن هستن تا در واقع رعایت پروتکل‌های بهداشتی.
کیانوش، خبر دیگری هم هست، اظهارات دیگری از سوی مقام‌های ایران بوده در این باره؟
مهمترین خبری که باید امروز دربارش صحبت کنیم حرف‌های اخیر ساعتی پیش آقای نمکی، سعید نمکی وزیر بهداشت، او اعلام کرده که قبل از 22 بهمن و طبق مصوبه اولویت بندی شده واکسیناسیون رو در گروه‌ها شروع می‌کنن و میگه اما تا زمانی که مطمئن‌ترین و بی‌خطرترین واکسن رو نتونیم به کشور وارد کنیم این کار رو انجام نمی‌دیم. و میگه چانه زنی‌های ما به دلیل اینه که مؤثرترین واکسن رو وارد کشور کنیم. خب همینجا اینو بذاریم، کنار صحبت‌های آقای روحانی که در جلسه ستاد مقابل با کرونا گفت به رغم همه مانع تراشی‌ها و ایجاد محدودیت‌ها که البته مثل همیشه انگشت اشاره‌اش به سوی آمریکا بود، گفت اقدامات لازم رو برای خرید واکسن انجام دادن، اولین محموله تا چند هفته آتی وارد کشور میشه و واکسیناسیون آغاز میشه. این در حالیه که آقای روحانی، آقای نمکی، تمام مسئولان وزارت بهداشت هر باری که وعده دادند نگفتند که چه واکسنی از کجا تهیه میشه و دقیقاً کی وارد میشه. آقای جهانپور به عنوان کسی که در واقع مسئوله و میگه که اگر واکسن خارجی بخواد وارد کشور بشه باید اول مجوز سازمان غذا و دارو رو بگیره، تا این لحظه گفته که هیچ واکسنی چنین مجوزی رو نگرفته. امروز دبیر ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم صحبت کرده. اون میگه ما 16.8 میلیون دوز از کوواکس رو در واقع توی برنامه‌مون هست خریداری کردیم، مبنی بر اینکه بر پلتفرم فایزر نباشه. از اون طرف هم میگه 25 میلیون دوز هم از یه شرکت دیگه باز داریم می‌خریم، اونم مبنی بر اینکه بر پلتفرم فایزر نباشه. خب میشه واکسن چینی و روسی و هندی که هیچ کدوم تا این لحظه مهتاب مجوز سازمان بهداشت جهانی رو دریافت نکرده. خرید واکسن خارجی واقعا قصه طول و درازیه، به ویژه بعد از صحبت‌های علی خامنه‌ای مبنی بر ممنوعیت واکسن آمریکایی و انگلیسی، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان، نمایندگان مجلس، تمام مقامات سیاسی در این مورد اظهار نظر کردن، از آقای خامنه‌ای حمایت کردن و در واقع موضوع واکسن یک موضوع سیاسی شد در ایران نه درمانی، به ویژه که حتی سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت از حرف‌های آقای خامنه‌ای حمایت کرد. صحبت‌ها حول اینه که این واکسن مطمئن نیست و حتی تا اونجایی کشیده شد که گفتن می‌خوان حتی ایرانی‌ها رو بکشن. این در حالیه که واکسن آمریکای انگلیسی در حال حاضر مطمئن ترین واکسن بازار هست. اگر وقت داری من ادامه بدم.
متاسفانه وقتمون به پایان رسیده. همونطور که تو گفتی واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی داره در بسیاری از کشورها در حقیقت تزریق میشه به شهروندان و مورد تایید سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته. حالا باید دید که اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درباره خرید واکسن برای شهروندان ایران تا چه حد به عمل تبدیل میشه. تشکر می‌کنم از همکارم کیانوش فرید که ما رو در جریان آخرین خبرهای مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران قرار داد. اما کمی از ایران فاصله بگیریم، فاصله نمیگیریم ولی یه مقداری بریم به سراغ روابط ایران و آمریکا که در آستانه آغاز به کار دولت جو بایدن در آمریکا میبینیم که بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی اظهار نظرهایی کردن و تبادل نظر میان مقام‌های تهران و واشنگتن درباره نحوه بازگشت به برجام و تحریم‌ها به اوج رسیده. در این مورد اگر می‌خواید بیشتر بشنویم گزارش بابک قفوریازر همکارم رو گوش کنیم تا بعدش یه میزگردی داشته باشیم و تحلیل کنیم این مسائل رو.
ساعتی مانده به آغاز به کار دولت تازه در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از آنچه زنده بودن برجام خواند صحبت کرد و گفت اگر دولت جو بایدن قدمی پیش بگذارد و فرمانی صادر کند، ایران نیز قدمی برخواهد داشت و فرمانی صادر خواهد کرد.
اگر اونها نسبت به تعهدات قطعنامه 2231 امضایی کردند، در برابر اون در ایران هم یک امضا خواهند دید، نه بیشتر. اگر اونها فرمانی صادر کردند، در برابر اون در ایران هم فرمانی خواهند دید، نه بیشتر. اگر اجرای مؤثر تعهدات خودشون رو انجام دادند، این طرف هم بدونن اجرای مؤثر همه تعهدات خواهد بود. توپ امروز در زمین آمریکا و واشنگتن هست.
اظهارات آقای روحانی واکنشی تلویحی به صحبت‌های روزهای اخیر مقام‌های سیاست خارجی دولت جو بایدن است که درباره شیوه مذاکره آینده با ایران و بازگشت احتمالی آمریکا به برجام صحبت کردند. مهمترین آنها آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت امور خارجه آمریکا است که روز سه‌شنبه در برابر اعضای کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت در صورتی که ایران تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای موسوم به برجام را انجام دهد، ایالات متحده نیز به تعهداتش در این توافق عمل خواهد کرد. او در این حال اشاره کرد که از موضوع بازگشت به برجام به عنوان زمینه‌ای برای دستیابی به یک توافق طولانی‌تر و مستحکم‌تر استفاده خواهد کرد.
We would use that as a platform with our allies and partners who would once again be on the same side with us.
او تصریح کرد یک توافق جدید میتواند به فعالیت‌های به گفته او بی‌ثبات کننده ایران و همچنین برنامه موشکی این کشور بپردازد. موضوع مذاکره درباره برنامه موشکی ایران از مواردی است که جمهوری اسلامی ایران همواره آن را رد می‌کند. روز چهارشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز در پایان جلسه هیئت دولت یک بار دیگر مذاکره درباره برنامه موشکی را رد کرد.
مورد مسائل منطقه‌ای و مسائل موشکی، یک این که مشخص بوده و از ابتدا هم ما توافق کردیم که این موضوعات برجام نبوده و نخواهد بود، برای همین هم پذیرفتیم که محدودیت‌های تسلیحاتی تا 5 سال ادامه پیدا بکنه و محدودیت‌های موشکی تا 8 سال ادامه پیدا بکنه. این در قطعنامه رفت به خاطر اینکه ما حاضر نشدیم راجع به این صحبت کنیم.
دونالد ترامپ با خروج از برجام خواستار توافق گسترده‌تری با ایران شده بود که بتواند علاوه بر اصلاح این توافق، فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران را نیز در بر بگیرد. دولت آقای ترامپ از سال 2017 میلادی و پس از خروج از برجام با اعمال سیاست فشار حداکثری در راستای بازگرداندن ایران به میز مذاکره تحریم‌های گسترده‌ای را علیه تهران اعمال کرد. اما جمهوری اسلامی ایران از مذاکره با دولت دونالد ترامپ خودداری کرد و در مقابل از نیمه اردیبهشت 98 همزمان با سالگرد خروج دولت ترامپ از برجام طی مراحل گوناگون از تعهداتش در چارچوب برجام کاست. در اظهار نظر دیگری از سوی مقام‌های دولت جو بایدن، آوریل هینس نامزد پیشنهادی برای سمت مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه گفت راهی دراز در پیش داریم تا به گفته او ایران در چارچوب برجام دوباره تحت نظارت شدید قرار گیرد. او تصریح کرد که در روند بازگشت به توافق هسته‌ای لازم است دولت جو بایدن گسترش برنامه موشکی ایران و دیگر اقدامات به گفته او بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی را مد نظر قرار دهد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدیم درباره اظهارات مقام‌های تهران و واشنگتن در مورد روابط ایران و آمریکا.
رئیس جمهور 46
I Donald John Trump do solemnly swear
I Barack Hussein Obama
I George Walker Bush
پوشش زنده رادیو فردا از مراسم سوگند ریاست جمهوری ایالات متحده از 19:45 دقیقه چهارشنبه اول بهمن در رادیو فردا.
خب همونطور که در ابتدای مجله هم بهتون وعده دادم، در این دقیقه از مجله نیمروزی رادیو فردا میزگردی داریم تا بررسی کنیم آنچه که بین ایران و آمریکا میگذره در روابط تهران و واشنگتن، مسائل سیاسی و در صدر اونها احتمالاً برجام و تحریم ها هست که مورد توجه شهروندان ایران. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از بریتانیا همراه ماست و همینطور محمد محبی استاد دانشگاه از تهران از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام میکنم به هر دو میهمان عزیز این میزه گرد. ابتدا از شما شروع میکنم آقای محبی، سوالی دارم از شما. با توجه به صحبت‌های دیروز آنتونی بلینکن، گزینه پیشنهادی جو بایدن برای وزارت خارجه آمریکا که در کمیته روابط خارجی مجلس سنا صحبت میکرد، او گفتش که در صورتی که ایران تعهدات خودش رو اجرا کنه، آمریکا هم به تعهدات خود در توافق هسته‌ای باز می‌گرده، اما او همچنان از دستیابی به یک توافق مستحکم‌تر با ایران صحبت کرد که به فعالیت‌های ایران در منطقه و همینطور برنامه موشکی تهران هم بپردازه. بنابراین به نظر نمیاد که این صحبت‌ها با مواضع دولت دونالد ترامپ اختلاف چندانی داشته باشه و دستیابی به این توافق به نظر نمیاد که کار ساده‌ای باشه. نظر شما رو می‌شنوم. فکر میکنید راه برای جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافقی جدید با آمریکا همواره؟
با درود، به نظر میاد که راه بسیار دشواری در پیش هستش. در ایران هم دولت آقای روحانی روزهای پایانی خودش رو، ماهای پایانی خودش رو داره سپری میکنه و جمهوری اسلامی آماده میشه برای انتخابات سال 1400 که اساساً چه جور دولتی بر سر کار بیاد، آیا دولتی از جنس آقای روحانی ظریف یا دولتی از جنس جناح‌های دیگر. با توجه به شروط آقای بلینکن گذاشتن که تقریبا همون شروطی بود که در حوزه برجام و توافق هسته‌ای، یعنی تو در مورد فعالیت‌های موشکی اسلامی و همچنین سیاست جمهوری اسلامی در قبال مسائل منطقه‌ای، به نظر میاد در ایران یک نوع مقاومت شدیدی در مورد این مسائل وجود داره، به ویژه شخص آقای خامنه‌ای که دام هم گفت که به آمریکایی‌ها و به غربی‌ها اطمینان نداره. حالا واقعا سخته راضی کردن آقای خامنه‌ای که بیان الان.
بله، صدای آقای محبی رو از دست دادیم، بنابراین سوالم رو از آقای تقی‌زاده مطرح میکنم تا دوباره آقای محبی رو روی خط تلفن داشته باشیم. آقای تقی‌زاده، این شروطی که آقای بلینکن گذاشته که شبیه هست به همون 12 شرطی که آقای پومپئو قبلا مطرح کرده بود، واقعا فکر میکنید که چقدر برای جمهوری اسلامی خوشایند باشه که بخواد این شروط رو بپذیره، یا اینکه اینطور من سوالم رو مطرح بکنم، بازگشت ایران به تعهداتش یعنی این که عقب نشینی کنه در غنی‌سازی اورانیوم و برگرده به تعهدش در چارچوب برجام و همینطور اجازه بازرسی کامل به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟ فکر میکنید این موارد محقق بشه به زودی در دولت جدید آمریکا؟
جواب خلاصه من خیره. البته اون چی که شب گذشته تونی بلینکن در کمیته روابط خارجی مطرح کرد، باید با نوعی احتیاط باهاش برخورد بشه، برای اینکه صحبتایی بود که برای گرفتن رأی اعتماد کمیته بود و دولت بایدن هنوز رسما تشکیل نشده، هرچند تشکیل اون غیر قابل اجتنابه. این حرف ها رو باید ما در مقابل سخنانی قرار بدیم که به نوعی واکنش غیر مستقیم دولت روحانی بود و امروز در جلسه هیئت دولت از زبان او مطرح شد. آقای روحانی یک جوری قضیه رو مطرح میکنه که انگاری بازگشت آمریکا به توافق اتمی معادل رفع تحریم هاست، در حالی که دیشب تونی بلینکن مسائل دیگری رو و با نحو متفاوتی مطرح کرد، اینکه به توافق اتمی میشه بازگشت ولی با قید شرطهایی. به نظر من با توجه به موانعی که به بخشی از اون آقای محبی هم اشاره کرد در داخل ایران و همینطور موانعی که در خارج از ایران وجود داره و درس گرفتن از تجربه سیاستی که اوباما در قبال جمهوری اسلامی و دولت آقای روحانی اتخاذ کرده بود، باید انتظار داشته باشیم که یک راه حل خلاصه رو در کوتاه مدت ببینیم و بعد به انتظار راه حل دراز مدت یعنی تشکیل دولت دیگری در ایران بنشینیم. راه حل خلاصه و بدون تعهد این است که دولت بایدن اعلام بکنه بدون هیچ قید و شرطی به توافق اتمی برمیگرده. البته بعضی از سناتورهای آمریکایی مخالف این کار هستند، ولی اگر که بازگشت آمریکا بدون قید و شرط به برجام همراه با برداشتن تحریم ها نباشه، یعنی ادامه سیاست اعمال فشارهای حداکثری، هم یک برگ زیتون به جمهوری اسلامی خواهد بود و هم امتیاز خاصی به دولت روحانی داده نشده که دولت مستعجله.
بله آقای تقی‌زاده، تا آقای محبی رو همکارانم در اتاق فرمان تلاش میکنن بیارن روی خط، من از شما این سوال رو میخوام بپرسم. شما مقالات متعددی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نوشتید درباره توافق هسته‌ای و تحریم‌های آمریکا علیه ایران. میخوام از شما بپرسم که این سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ واقعا چه دستاوردی داشت در این 4 سال؟
جمهوری اسلامی را از منابع مالی که داشت محروم کرد. ببینید، دولت آقای اوباما تصمیم گرفته بود که یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی امضا بکنه و بهانه‌اش این بود که فاصله جمهوری اسلامی رو با بمب اتمی به یک سال افزایش داده. و چیزی که دیشب آقای تونی بلینکن نامزد وزیر خارجه دولت آقای بایدن میگفت، به 4 ماه این تغییر پیدا کرده، بنابراین فوریت بیشتری است برای افزایش این فاصله. ولی انتظار آقای اوباما و دولت و این بود که با دادن امتیازاتی که به عنوان پاسخ در اختیار دولت روحانی قرار میده، دست میان روها در حکومت تقویت بشه و تدریجا به تغییر روش و منش جمهوری اسلامی بیانجامه، چیزی که دولت ترامپ شاهد بود صورت نگرفت. بنابراین سیاست متفاوتی رو در قبال ایران و جمهوری اسلامی اتخاذ کرد.
بله، محمد محبی استاد علوم سیاسی از تهران دوباره همراه ماست از طریق خط تلفن. آقای محبی، از شما این سوال رو میپرسم، سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ رو برخی انتقاد میکنن ازش و میگن روی مردم ایران به طور مستقیم فشار آورد، یا اینکه باعث شد که وضعیت اقتصادی در ایران به هم بخوره یا با مشکلاتی مواجه بشه، برای ما بگید. عذرخواهی میکنم آقای محبی رو دوباره از دست دادیم. آقای تقی‌زاده، ناچارم که با شما ادامه بدم. درباره حرفهای حسن روحانی ازتون بپرسم که امروز آقای روحانی توپ رو در زمین واشنگتن انداخت. بنابراین به نظر میاد که مقامهای جمهوری اسلامی منتظر اقدامی از سوی آمریکا هستند و میخوان که ابتدا واشنگتن قدمی رو برداره، اونطور که آقای روحانی گفته، تا بعد ایران هم قدمی رو برداره در اجرای تعهداتش در برجام. فکر میکنید که این سیاست بتونه در روزها و ماهای آتی تغییر کنه و به هر حال ایران هم عقب نشینی هایی کنه یا سیاست خودش رو متعادل تر کنه در قبال آمریکا تا بره به سمت مذاکره و توافق با آمریکا؟
رؤسای جمهور آمریکا همیشه یک برنامه 100 روز اول کار دارن که بخشی از این برنامه شامل خونسا کردن اقدامات دولت قبلی است اگر رئیس اون از حزب مخالف بوده. یعنی آقای بایدن اولویتاش کارهایی است در 100 روز اول که آقای ترامپ انجام داد بود و در اختیار اوست، یعنی شکل قانونی نداره، از مجلس مقننه آمریکا یا کنگره نباید بگذره و برگشتن به برجام جز این اولویت هاست، مثل ادامه ندادن دیوار مکزیک و یا برگشتن به توافق اقلیمی پاریس و غیره. ولی در صدر این لیست قرار نداره. اگر به اون نرسه خیلی هم نگران نخواهد بود، برای اینکه افکار عمومی آمریکا نسبت به این قضیه حساسیت نداره و بخصوص کنگره آمریکا مخالف هر نوع سازش بدون تعهد آمریکا با جمهوری اسلامی است. بنابراین آقای بایدن استفاده خواهد کرد از تجارب دولت اوباما، از تجارب دولت ترامپ و اهرم‌هایی که دولت ترامپ فراهم کرده برای دولت بعدی آمریکا، یعنی اعمال فشارهای حداکثری و نیازمند کردن جمهوری اسلامی به منابع مالی، از اون حداکثر استفاده رو میکنه.
بله.
و تغییراتی هم البته پیش آمده که بخشی از این تغییرات انتظاراتی است که حالا کشورهای منطقه از آمریکا دارن برای مشارکت در مذاکرات احتمالی آینده با جمهوری اسلامی.
بله، آقای محبی رو دوباره داریم. محمد محبی از تهران همراه ماست. آقای محبی، این سوال رو میخواستم از شما هم بپرسم، سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ در دوره 4 ساله ریاست جمهوری او در قبال ایران چه دستاوردی داشت؟
از اون که دستاورد به اون شکلی که برای خب مردم ایران، برای کشور ایران داشته، خیلی قابل توجه بوده، ولی برای سیاست خارجی آمریکا به نظر میاد که جواب داده و من معتقدم که دولت بایدن هم از این اهرم‌های علی‌رغم مخالفت دموکرات‌ها اعلام کرده بودن با سیاست‌های آقای ترامپ، ولی خب عملا جواب داده و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار داده. الان منابع مالی جمهوری اسلامی اکثرا در کشورهای مختلف بلوکه هستند، امکان تامین منابع مالی برای پروکسی های منطقه اون که یک اعمال فشاری باشه علیه آمریکا، علیه اسرائیل و کشورهای دول عربی منطقه کمتر شده. جمهوری اسلامی از این منظر تحت فشار هستش و راحت تر میتونه اجازه بده به طرف غربی و از این جهت دستاورد برای سیاست خارجی آمریکا داشته.
چه تأثیری روی ایران گذاشت؟ چه تأثیری روی ایران داشت؟
ایران از منظر جمهوری اسلامی که قطعا تضعیف شده از این منظر، ولی از منظر این که برای منافع ملی ایران، برای کشور ایران، عملا دستاوردی به اون شکل نمی بینم. بیشتر باعث رنج مردم شده و باعث از بین رفتن منابع کشور شده و عملا کشور رو در معنای، نه در معنای دیگه حساب، ایران رو در معنای کشور و ملت تضعیف کرده. متاسفانه البته عامل ما میدونیم که عامل اصلی خارجی خود جمهوری اسلامی هستش. در دنیا
به هر حال بسیاری از منتقدان و اقتصاددانان مسائل دیگری رو دخیل میدونن در مشکلات اقتصادی در ایران، از جمله فساد و سوء مدیریت. به هر حال نظرات متفاوته در این باره. اما سوال دیگری که از شما میخوام بپرسم آقای محبی، دولت دونالد ترامپ در اعتراضات آبان 98 و سرکوب‌های خونین آن از مردم ایران حمایت کرد، حتی برای ابراز مخالفت با اعدام معترضان در ایران به فارسی توییت کرد